ساعت 12 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هاییست که وارد روز پنجشنبه چهارم دی ماه سال 1393 برابر با 24 دسامبر 2014 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بابک غفوری آذر حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
ممنون وحید، شبتون بخیر شنوندگان رادیو فردا. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری 3 نفر خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای علوی بدون اشاره به نام افراد دستگیر شده آنها را از سرکردگان گروهک‌های تروریستی خوانده و گفته این افراد در مرز ایران توسط هنگ مرزی دستگیر شدند. او درباره اینکه این افراد چه زمانی و در چه مرزی بازداشت شدند توضیحی نداده، اما گفته است افراد بازداشت شده قصد انجام عملیات انتحاری در ایام پایانی ماه صفر در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد از تصویب قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه ایران گفت در این قطعنامه ادعاهای به گفته او کذب قبلی با رنگ و لعابی جدید تکرار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی انجام اعدام گروهی و پنهان در ایران را نیز رد کرده و گفته مدعیان این اتفاق اسامی، زمان و مکان چنین اعدام‌هایی را اعلام کنند تا به گفته او پاسخ‌های لازم را به آنها بدهیم. روز چهارشنبه هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 86 رأی موافق و 36 رأی مخالف قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود. محمد حسن کاظمی جانشین فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران میگوید از سال 63 تا سال 1389 130 مورد هواپیما ربایی در ایران روی داده که در 26 مورد آنها درگیری و در 13 مورد تیراندازی منجر به کشتن اتفاق افتاده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کاظمی روز چهارشنبه در یک نشست خبری با ارائه تاریخچه‌ای از عملکرد فرماندهی حفاظت سپاه گفت آخرین مورد هواپیما ربایی سال 1389 در پروازی به سمت سوریه روی داده است. او همچنین خبر داد که در سال 1367 نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی درخواست خروج سپاه پاسداران از فرودگاه‌ها را کرده که با مخالفت آیت الله خمینی مواجه شده است. نخست وزیر ایران در آن زمان میرحسین موسوی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رسیدن تورم به رقم 17% خبر داد و گفت در مدت 16 ماه کار دولت 11 تورم از 40% به 17% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی روز چهارشنبه در شهر بیرجند با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی ایران به گزارش تازه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت مجموعاً در 6 ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی 4% بودیم. و همچنین با اشاره به 6 ماه رشد اقتصادی در ایران آن را به معنی آغاز رونق اقتصادی دانست. رئیس جمهوری ایران همچنین کاهش اخیر قیمت نفت را نتیجه توطئه نفتی خواند، اما گفت قیمت نفت هم به صورت فعلی باقی نخواهد ماند. و بالاخره اینکه شرکت سونی پیکچرز فیلم پرحاشیه مصاحبه را یک روز پیش از اکران در سینماها به صورت آنلاین نمایش داد. نمایش فیلم مصاحبه بعد از ظهر چهارشنبه به وقت اروپا در وبسایت‌های گوگل پلی، یوتیوب و پایگاه اصلی اینترنتی سونی و همچنین از طریق کنسول ایکس باکس آغاز شد و کاربران برای دیدن آن باید $5.99 پرداخت کنند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نامه محمد جواد ظریف به وزرای خارجه کشورهای جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران، گزارشی خواهید شنید در همین باره. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در 3 ماه گذشته بیش از 1000 نفر از پیکارجویان گروه خلافت اسلامی کشته شدند. گفتگوی خواهید شنید در همین زمینه.
در روند برنامه ریزی و شکل فعالیت نظامی اونها به نظر نمیاد که تأثیر چندانی داشته باشه.
خبرگزاری فارس از فیلترینگ هوشمند صفحات غیر اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام خبر داده. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای سرگشاده که به وزرای خارجه کشورهای جهان نوشته، ابراز اطمینان کرده که توافق جامع هسته‌ای کاملا در دسترس است. او در عین حال بار دیگر خواستار لغو کامل تحریم‌ها شده و گفته ایران به دنبال دسترسی به سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم جمشید زند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نامه خود به همتایانش در کشورهای مختلف جهان به 2 موضوع رسیدن به توافق جامع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها اشاره کرده است. به گفته آقای ظریف، در برنامه اقدام مشترک ایران هدف مشترک برای مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع دراز مدت و مورد توافق بود که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز خواهد بود و منجر به رفع کامل تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای در نامه خود نوشته است که دستیابی به هدف اول کار دشواری نیست، چرا که ایران نه خواهان سلاح‌های هسته‌ای است و نه به آنها نیاز دارد. آقای ظریف از طرفی با اشاره به فتواهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی در اسلام و از سوی دیگر با ذکر این نکته که ایران در 3 قرن اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده است، نتیجه گیری کرده که سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ایران مضر هستند. اما کشورهای غربی میگویند ایران که در گذشته دست به فعالیت‌های محرمانه هسته‌ای زده و هنوز هم حاضر نیست به برخی از ابهامات و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ روشن و دقیقی بدهد، باید با اقدامات عملی خود اعتمادسازی کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل استراتژیک در گلاسکو بریتانیا، معتقد است جمهوری اسلامی باید در عمل به جامعه بین‌المللی ثابت کند که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
آقای ظریف شناخت درستی از وضعیت موجود برونده اتمی ایران داره، ولی بخشی از حقایق رو که مشکلات داخلی است نمیتونه به زبون بیاره. اون چی که آقای ظریف استنباط خودش است از طرح اقدام مشترک و طرح میکنه و در نامه مون اشاره کرده درسته. اینکه جامعه جهانی هدف اولیش از قبول طرح اقدام مشترک کوتاه کردن دست ایران برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی است. ولی اینجا آقای ظریف متوسل میشه به فتوای آقای خامنه ای، اینکه ایران 300 سال جنگ نکرده. ولی طرف مقابل از آقای ظریف میخوان گامهای دیگری رو برای اثبات این موضوع برداره، من جمله قبول کردن پیمان الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی و همینطور دادن اجازه بازرسی از مراکزی که مشکوک به داشتن فعالیت‌های دوگانه هستند که بخشی از این فعالیت‌ها میتونه نظامی باشه. اگر جمهوری اسلامی نمیخواد به یک قدرت نظامی اتمی تبدیل بشه، باید این رو به دنیای خارج ثابت بکنه.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از نامش تحریم‌های اعمال شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی را غیر انسانی، غیر قانونی و غیر سازنده خوانده و گفته است رفع تمامی تحریم‌ها جزء اساسی هر توافقی است. اما رضا تقی‌زاده بر این باور است که کشورهای غربی با استفاده از تحریم‌ها توانستند ایران را بر سر میز مذاکره بکشانند و تنها با اعتماد کردن به دولت حسن روحانی تحریم‌ها را لغو نخواهند کرد.
این نکته رو آقای ظریف در نامه‌ای که برای چند کشور خارجی ارسال کرده قید کرده و تاکید او این است که بعضی از کشورها به اعمال تحریم‌های غیرقانونی علاقه زادالوصف دارن. این علاقه قابل توجیه، برای اینکه غیر از جنگ، غیر از توسل به گزینه نظامی، این تنها وسیله‌ای بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره کرده و عدول از تعقیب فعالیت‌های اتمی که در طول 8 سال گذشته با اصرار دنبال اون رو می‌گرفته. چطور باید انتظار داشته باشیم که جامعه جهانی با ثبوت کارآمد بودن اهرم تحریم‌ها به راحتی فقط با اعتماد کردن به دولت آقای روحانی که معلوم نیست قدرتش تا چقدر پایدار خواهد بود از این اسلحه و از این اهرم دست بکشه؟ آقای ظریف و همینطور آقای روحانی تصور میکنم با اصرار به برداشتن همه جانبه تحریم ها به نوعی هم محتوای طرح اقدام مشترک رو انکار میکنن و هم به نوعی به چانه زنی متوسل میشن، در حالی که اونها میدونن برداشتن تحریم ها به صورت یک شبه و یک جا امکان پذیر نیست.
وزیر امور خارجه ایران در پایان نامه خود اظهار اطمینان کرده که توافق جامعه هسته‌ای کاملا در دسترس است و به اراده سیاسی، آینده نگری و جسارت برگزیدن یک انتخاب صحیح نیاز دارد. در مقابل کشورهای غربی میگویند رهبران جمهوری اسلامی باید جدیت خود را در رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای نشان داده و برای پایان دادن به پرونده هسته‌ای ایران تصمیم‌های سختی اتخاذ کنند. آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در حالی که حدود 2 سال به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، صحبت بر سر سیاست‌های کاندیداهای احتمالی اون از همکنون آغاز شده. از جمله کاندیداهای جانشینی باراک اوباما، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت نیوجرسی است که به گزارش خبرگزاری‌ها از همینک به بررسی و تعیین سیاست انتخاباتی خودش به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های هسته‌ای اون پرداخته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش ویژه‌ای با عنوان مطالعات شبانه کریستی در سیاست خارجی برای 2016 میلادی که سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، میگوید که پس از ساعت 9 شب در یک شنبه شبی، فرماندار ایالت نیوجرسی سرگرم یک مکالمه چند جانبه تلفنی درباره تسلیحات اتمی و جمهوری اسلامی ایران بوده است. یکی از گفتگو کنندگان به شدت مخالف اجازه دادن به حکومت ایران برای افزایش توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم است و دیگری وضعیت گفتگوهای جاری را به طور خلاصه برای آقای کریستی بیان می‌کند و می‌گوید که با داشتن تهران به دست کشیدن از برنامه غنی‌سازی واقع‌بینانه نیست. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که این تصویری از شب‌هایی است که در یک سال گذشته کریس کریستی، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت نیوجرسی، سپری کرده و به غنی کردن آگاهی‌های خود در امر تسلیحات اتمی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته است. آقای کریستی که در انتخابات میان دوره‌ای اخیر از مهره‌های اصلی پیروزی هم‌مسلکانش در انتخابات فرمانداری‌های بیش از 20 ایالت بوده، به طور مرتب و منظم به هموار ساختن جاده‌ای کوشیده که به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 میلادی منتهی می‌شود. او در این راه هوشمندترین و آگاه‌ترین مشاوران امور خارجی حزب جمهوری‌خواه را به خدمت گرفته است. شایان سمیعی، کارشناس امور سیاسی در آمریکا و استاد پیشین رشته سیاست در دانشگاه لویولا در کالیفرنیای جنوبی، در مورد چشمانداز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آینده و اهمیت مسائل مربوط به ایران در این رقابت‌ها چنین می‌گوید:
به نظر من مسائلی که با ایران هست تا اون موقع ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که دولت پرزیدنت اوباما بتونه با ایران در مورد مسئله هسته‌ای به یک توافقی دست پیدا بکنه، این توافق هنوز پیامدهایی داره، به فرض در مورد مسئله تحریم‌ها، به فرض در مورد مسئله دارایی‌های بلوکه شده ایران، که اینها هنوز زمان زیادی طول خواهد کشید و چون یک سری مسائلی هست که کنگره امریکا بایستی نسبت به اونها اعمال نظر بکنه و رأی بده و خب میدونیم که از اواسط سال 2015 تقریبا تمام کسانی که خودشون رو نامزد انتخابات ریاست جمهوری میخوان بکنن نمیتونن زیاد رأی مثبت یا رأی مخاطره انگیزی به مسائل ایران بدن. به همین خاطره که به نظر بنده مسائل به خصوص هسته‌ای ایران و پیشبردی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران هنوز در سر اخبار خواهد.
اسوشیتد پرس نیز از قول یک استراتژیست حزب جمهوری خواه می گوید که تدارکاتی از قبیل آنچه که آقای کریستی انجام می دهد لازمه یک کاندیدای آینده ریاست جمهوری در آمریکاست، به ویژه برای سیاستمدار کهنه‌کاری مانند فرماندار نیوجرسی که اگرچه در سیاست‌های امور داخلی آمریکا بسیار با تجربه و موفق بوده است، ولی در عرصه سیاست خارجی باید آنچنان خود را آماده کند که با چالشگری مانند هیلاری کلینتون، کاندیدای احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی، توان برابری داشته باشد.
خب 15 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله گفتگو رو خواهید شنید که گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در طول بیش از 3 ماهی که از آغاز حملات نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی میگذره، دست کم 1171 نفر از پیکارجویان این گروه کشته شدند. در بیانیه گروه دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اومده که 52 غیر نظامی در حملات علیه این گروه جان خودشون رو از دست دادند. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز گفتگوی با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از وی در مورد تأثیر عینی تلفات گروه خلافت اسلامی در مناطقی که این گروه تحت اشغال خود داره پرسیده. علی مهتدی در پاریس:
طبیعتاً در اینکه تأثیر مستقیمی داشته باشه جای تردید هست، به این خاطر که شیوه مبارزه‌ای که نیروهای دولت اسلامی در پیش گرفتن برای فتح شهرهای مختلف یه شیوه تقریبا منحصر به فردی در سالهای اخیر بوده و حملاتی که نیروهای ائتلاف علیه اونها انجام میدن به یک شکلی نقاط تجمع اونها رو مورد هدف قرار میدن و قربانیانی به جا میذارن، اما در روند پیشرفت اونها و در روند برنامه‌ریزی و شکل فعالیت‌های نظامی اونها به نظر نمیاد که تأثیر چندانی داشته باشه. طبیعتاً از سقوط برخی از شهرهای خیلی مهم جلوگیری کرده و یک مقدار تحرک اونها رو به تأخیر انداخته، اما در نهایت این انتظار وجود نداره که این حملات بتونه به زودی به نتیجه برسه یا اینکه حتی آینده‌ای متصور باشه برای اینکه این از طریق این حملات بشه گروه اسلامی رو نابود کرد.
پیشتر گروه خلافت اسلامی به عنوان نیروی تهاجمی شناخته می شد که دستاوردهای قابل توجهی در تصرف اراضی در عراق و سوریه داشته است. اما در حال حاضر این گروه بیشتر به صورت نیروی اشغالگری در آمده که مجبور است اراضی تحت تصرف خود را اداره کند. آیا گروه خلافت اسلامی در این نقش جدید خود موفق بوده است؟ علی مهتدی:
گروه خلافت اسلامی از روز نخستی که فعالیت خودش رو شروع کرد نگاه جدی به مقوله اداره مناطق طرف تصرف خودش داشت و تا الان گزارش نشده که مردمی که داوطلبانه به داعش پیوستن، طبیعتاً اینجا بحث جدا از کسانی هست که به اجبار خرید و فروش شدن یا تحت شرایط اشغالگری به داعش پیوستن یا از ترس، اون هسته اصلی، هسته مرکزی که باعث این قدرت رودافسون نیروهای داعش شده، اون افرادی هستن که به هر دلیلی داوطلبانه به این نیروها پیوستن و اونها هم برای تبلیغاتشون برنامه داشتن تا الان و هم برای اداره مناطق. یکی از اقدامات مهمی که نیروهای داعش انجام دادن برای اداره مناطق بحث مالیشون بوده که این رو از طریق ادامه صدور نفتی که از عراق انجام می‌شده یک سری مناطق رو گرفتن و نفت رو کماکان دارن صادر می‌کنن و درآمد دارن و با اتکا به همین درآمد میتونن مناطقی که تحت تصرفشون هست کنترل بکنن. مضافه بر این کشورهای تاثیرگذاری هستن که حضور اونها در معادله باعث سنگین‌تر شدن و سبک‌تر شدن کفه‌های این ترازو میشه. به نظر میاد که پروژه طولانی مدتی برای کنترل مناطق تصرف خودشون دارن و با یک نوع حجاب تبلیغاتی هم که در این زمینه ایجاد کردن، اگر نارضایتی هم در اون داخل وجود داشته باشه، طبیعتاً هنوز شکل گسترده‌ای به خودش نگرفته و حتی رسانه‌ای هم نشده.
تحلیلگرانی که با بدبینی عملیات نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را دنبال می‌کنند میگویند شبکه‌های مالی پشتیبان این گروه از بین نرفته است، کشورهای حامی این گروه مؤاخذه و محدود نشدند و راهبرد طولانی مدتی هم برای مقابله با این گروه طراحی نشده. از طرف دیگر جنرال جیمز تری، فرمانده عملیات علیه گروه خلافت اسلامی، هم گفته است که دست کم 3 سال نبرد علیه این گروه به درازا خواهد انجامید. با توجه به جمعی این جهات، آینده گروه خلافت اسلامی را چگونه میتوان پیش بینی کرد؟ علی مهتدی:
در رسانه های خود منطقه که نگاه میکنیم، در رسانه های عرب زبان، این حدس و گمان وجود داره که فعالیت نیروهای دولت اسلامی و مبارزه با اونها حتی بیشتر از 3 سالی که مسئولین آمریکایی گفتن به طول خواهد انجامید، چرا که نیروی نظامی پیاده نظام در واقع وجود نداره که بخواد با اونها وارد جنگ تن به تن بشه و هیچ نشونه دال بر این تصمیم هم به چش نمیخوره و صرفا میمونه همین حملات هوایی که داره انجام میشه. و به این ترتیب با به هم ریختن اوضاع منطقه خاورمیانه هم نشون داده که مستعد این هست که پذیرای دست‌ها و نیروهای خارجی باشه در حمایت از گروه‌های مختلفی که در این حالت آشوب و عدم وجود دولت مرکزی به وجود میان و مجموع اینها هیچ افق مثبت و روشنی رو برای خاتمه درگیری‌ها در 2-3 سال آینده نشون نمیده، بلکه حتی این نگرانی هم وجود داره که کاملا عراق مخصوصا و بخشای از سوریه مرور برای مردم منطقه همین جا بیفته که یک دولت جدیدی هست اسم دولت اسلامی که اونجا یک سرزمین‌های رو تصرف کرده و مشغول زندگی هستن.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در بخش فرهنگی وبسایت ما گزارشی کار شده تحت عنوان سرنوشت فیلم خانه پدری بار دیگر در حالی از ابهام فرو رفته. در این گزارش نوشته شده در حالی که خبرگزاری ایسنا خبر داده که فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری در نوبت اکرانه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که این فیلم به دلیل اعتراضات نمایندگان مجلس اکران نخواهد شد. در ادامه مجله نیمه شب امشب بیشتر بشنوید از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا که میتونیم با هم گوش بدیم.
باشید، من می‌خواستم یه مطلب به آقای ظریف بگم. این آقا هر جا رفته وقتی به مذاکرات میره از سر ملت ایران این آقا میگه تحریم‌ها بی اثر بوده. این حرف واقعا یه حرف بی اساسیه. اینا چقدر آقای ملت بشزونن؟ اینا 35 36 ساله دارن فقط ملت میشزونن. اینا این حرفو بهش بگین نزنه اینو.
ما نمیدونیم با چه زبونی بگیم بابا ما ایرانی ها نه حکومت شاهنشاهی میخواییم نه اسلامی، ما یه حکومت دموکراسی میخواییم که مردم آزادانه زندگی کنن و به حقوق ملت‌های دیگه احترام بذارن و اونا هم به ما احترام بذارن. همین تمام شده رفت، بیشتر از این ما نمیخواییم.
بعضی از خانواده ها که این یارانه نقدی را میگیرن فکر میکنن و خیلی هم دلشون خوشه، فکر میکنن این پول میاد میره تو جیبشون، نمیدونن که بابا از این بر که شما میگیرین 5 برابر 10 برابر از اون بر ازتون میگیرنش. ببین چند برابر شده. بشینید پیش خودتون فکر بکنین بگین این درآمد کل کشور کدومیه؟ تو جیب کیا داره میره؟ سپاه پاسداران و تروریست های منطقه.
آقای روحانی، ما یه جوون 28 ساله ایم، من قرار نشد ما رو ببری سر کار. قول مردونت این بود واقعا؟ تو رو قرآن به فکر جوونا باشید، همه جوونامون دارن معتاد میشن. تو رو قرآن ای رهبر انقلاب، یه کاری بکنید واسه این جوونا.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 3 دیما در گزارش خبر داد که از اوایل هفته جاری و با آغاز فیلترینگ هوشمند به گفته این خبرگزاری صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران مسدود شده. طبق این گزارش دسترسی به دیگر صفحات این سایت همچنان ممکنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 3 دی ماه از اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند از اوایل هفته جاری در ایران خبر داد. آنطور که این خبرگزاری نوشته، برخی صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی این اقدام در ایران مسدود شده، اما دسترسی به دیگر صفحات این سایت همچنان ممکن است. در همین رابطه خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی خبر داد برخی از صفحات اینستاگرام از شامگاه سه‌شنبه 2 دی ماه در ایران فیلتر شدند. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای مسئله داری که توسط این نرم افزار مشخص شده باشد از دسترسی کاربران خارج خواهد شد. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اینترنت شناخته شده با صدها میلیون کاربر در سراسر جهان است که از آن برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می‌شود. این سرویس در سال 2012 میلادی توسط فیسبوک به مبلغ 1 میلیارد دلار خریداری شد. رمضان علی صبحانی فرد عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای فضای مجازی در ایران آبان ماه گذشته با اشاره به فیلتر نشدن شبکه اینستاگرام از دادن مهلت به وزارت ارتباطات برای پالایش این شبکه اجتماعی خبر داده بود. پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات از اجرایی شدن مرحله اول فیلترینگ هوشمند ظرف یک ماه آینده خبر داده بود و اضافه کرده بود که مرحله دوم این طرح ظرف 3 ماه و مرحله سوم آن ظرف 6 ماه در کشور به طور کامل اجرا می شود. در حالی خبر اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند بر روی سایت اینستاگرام منتشر می شود که پیشتر قوه قضاییه از دولت حسن روحانی خواسته بود تا در قبال مسدود و یا محدودسازی 2 شبکه اجتماعی دیگر وایبر و واتس اپ اقدام کند. غلام حسین محسنی اجایی معاون اول قوه قضاییه ایران در اواخر شهریور ماه امسال با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود ظرف حداکثر 1 ماه شبکه‌های اجتماعی را مسدود و یا به طور مؤثر کنترل کند، چون در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به مسدودسازی آنها اقدام خواهد کرد. در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها در ایران خبر داده بودند که فیلترینگ هوشمند جایگزین مسدودسازی کامل شبکه‌های اجتماعی شده است. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 11 آذر در گزارشی نوشت که به نظر می‌رسد میان ارگان‌های مربوطه درباره طرح فیلترینگ هوشمند اجماع حاصل شده است. علی جنتی وزیر ارشاد روز چهارشنبه 19 آذر گفته بود که حسن روحانی دستور بازماندن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران را صادر کرده و با فیلتر شدن این وبسایت‌ها موافق نیست.
توی برنامه چهارکنج این هفته براتون از راه اندازی طولانی ترین راه آهن دنیا، طرح یک شرکت برای کودسازی از جسد انسان‌ها، افتتاح هتل یخی در سوئد و ابتکار هلندی‌ها در طراحی دوچرخه هوشمند براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
پس از توقیف روزنامه روزان، مدیر مسئول این روزنامه از مخالفت حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توقیف این روزنامه خبر داده. محمد زرقامی در همین باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا شمسی پور محمدی مدیر مسئول روزنامه روزان گفت که طی تماسی که با معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته، او اظهار کرده که وزارت ارشاد با توقیف روزنامه موافق نبوده و احتمالاً موضوع مربوط به مطالب روزان در روز شنبه 29 آذر ماه بوده است. دادستانی تهران روز سه‌شنبه 2 دی ماه در نوابری خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها صدور دستور توقیف این روزنامه را اعلام کرده و اشاره‌ای به دلیل توقیف آن نکرده است. روزنامه روزان در شماره شنبه 29 آذر ماه خود به مناسبت درگذشت آیت الله حسین علی منتظری ضمن انتشار عکس او در صفحه اول با تیتر فقیهی متفاوت مقالاتی را نیز در این باره منتشر کرده بود. دفتر اصلی روزنامه روزان ابتدا در استان خوزستان قرار داشت و این روزنامه از چندی پیش دفتر خود را به تهران منتقل کرده بود. آنطور که در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه روزان آمده است، این روزنامه از 19 سال پیش در استان خوزستان و از 5 سال پیش در سطح کشور توزیع می شده است. دادستانی تهران پیش از این نیز از این روزنامه به دادگاه مطبوعات شکایت کرده بود. روز یکشنبه 2 دی ماه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مدیر مسئول این روزنامه در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده و هیئت منصفه مطبوعات خانم پور محمدی را در اتهام انتصابی مجرم شناخته و مستحق تخفیف در مجازات دانسته است. پرونده روزنامه روزان به اتهام نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر تشکیل شده بود. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تعدادی از نشریه‌ها از جمله روزنامه‌های بهار، نشاط و آسمان توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یا هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شدند. روزنامه آسمان در 1 اسفند ماه 92 خورشیدی و تنها چند روز پس از آغاز انتشار این روزنامه در 26 بهمن ماه 1392 به علت انتشار مطلبی درباره قصاص توقیف شد. روزنامه بهار نیز روز اول آبان ماه 92 خورشیدی پس از چاپ مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به قلم علی اصغر قروی به شکل داوطلبانه انتشار خود را متوقف کرد تا اینکه سرانجام هیئت نظارت بر مطبوعات دستور توقیف آن را صادر کرد. در سال 1392 همچنین بنا بود روزنامه نشاط منتشر شود، اما به گفته سردبیر آن ماشاءالله شمس الواعظین پیش از انتشار با ورود رئیس قوه قضاییه از انتشار آن جلوگیری شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 4 دی ماه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها رو از بابک غفوری آذر میشنوید و سپس مجله اقتصادی نماگر رو از آرش حسن نیا خواهید شنید، اما فعلا خبرها رو بشنوید از بابک.
با سلام و شب بخیر دوباره. فرماندهی مرکزی آمریکا گزارش‌ها درباره علت سقوط هواپیمای اردنی توسط گروه خلافت اسلامی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ارتش آمریکا در بیانیه‌ای که چهارشنبه شب منتشر کرد گفت شواهد به روشنی نشان می‌دهد که گروه خلافت اسلامی هواپیمای نظامی اردن را ساقط نکرده است. با این همه در این بیانیه اشاره‌ای به عامل سرنگون کننده هواپیما نشده، اما به اسارت در آمدن خلبان اردنی توسط گروه خلافت اسلامی تایید شده است. ارتش آمریکا در این حال اقدام گروه خلافت اسلامی در اسارت گرفتن خلبان اردنی را محکوم کرده است. پیشتر اردن تایید کرده بود که یکی از هواپیماهایش در سوریه سرنگون شده و خلبانش به اسارت افراد گروه خلافت اسلامی در آمده است. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید 47 میلیون نفر در کشور غذای ناسالم مصرف میکنند و 10 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 64 سال کشور مبتلا به فشار خون هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر سیاری روز چهارشنبه گفت مصرف غذای ناسالم به معنی کم مصرف کردن میوه و سبزی و زیاد مصرف کردن چربی، شکر و نمک است. به گفته آقای سیاری، ایرانی ها روزانه به طور متوسط 10 تا 12 گرم نمک مصرف می کنند، در حالی که افراد بالای 50 سال باید در روز 3 گرم و دیگر افراد نیز باید در روز کمتر از 5 گرم نمک مصرف کنند. در آمریکا یک مامور پلیس یک جوان سیاه‌پوست را که به سوی او اسلحه کشیده بود به ضرب گلوله کشت. این واقعه در حدود نیمه شب سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در شهر برکلی واقع در حومه سنت لوئیس رخ داد. به گزارش خبرگزاری‌ها این فرد در یک جایگاه بنزین بر روی مامور گشت پلیس که به وی نزدیک می‌شد اسلحه کشید. مامور پلیس نیز با شلیک چند گلوله او را از پای درآورد. فرد دیگری که همراه مقتول بود از صحنه گریخت. پس از این واقعه ده‌ها نفر در اطراف محل حادثه تجمع کردند و دست به تظاهرات زدند و درگیری‌هایی رخ داد. شهر برکلی در نزدیکی فرگوسن قرار دارد، همان جایی که کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست 18 ساله توسط پلیس در ماه اوت گذشته اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال آورد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در ادامه همچنان که وعده دادیم مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید از آرش حسن نیا. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و نرخ سود بانکی با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. ابتدا با مهتاب وحیدی‌راد همراه میشیم و مرور میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
چرا باید نگران افزایش نرخ ارز بود؟ این پرسش است که حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی تلاش کرده تا به آن پاسخ دهد. به نوشته آقای راغفر، قیمت ارز در ایران شدیداً تابع عرضه ارز است. مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 و خوشبینی‌های ناشی از این مذاکرات از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارز در ماه‌های اخیر است که این اقتصاددان به آن اشاره دارد. آقای راغفر در این تحلیل که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته تأکید می‌کند که کاهش محسوس قیمت نفت و شبهاتی که در خصوص تأمین بودجه سال 94 به وجود آورد از دیگر عوامل احتمالی افزایش قیمت ارز خواهد بود. چرا که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، دولت در شرایط کسری بودجه ناگزیر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز خواهد شد. به نوشته حسین راغفر، تأمین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار مخربی خواهد داشت. این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا کاهش ارزش پول ملی برای تأمین منابع را سیاستی همراه با تبعات کاملا مخرب نامیده که به نوشته این اقتصاددان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل خواهد کرد. پویا جبل‌عاملی، کارشناس مسائل اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، ضمن تأکید بر دستاوردهای اقتصادی دولت 11 از نگرانی‌های کارشناسان پولی در مورد حفظ دستاوردهای تورمی و ثبات در بازار ارز خبر داده است. به نوشته این کارشناس اقتصادی، در حالی که رشد نقدینگی به واسطه افزایش ضریب فزاینده کاهش محسوسی از خود نشان نمی‌دهد، با رفتن به سوی پایان سال پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت و از این رو وضعیت رشد نقدینگی احتمالاً بهتر نخواهد شد. آقای جبل‌عاملی با اشاره به افت درآمدهای نفتی تأکید کرده که نمیتوان مطمئن بود دولت کسری بودجه نداشته باشد و در عین حال دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکند. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، اگر افت بهای نفت ادامه یابد، نه تنها بودجه فعلی باید بار دیگر نوشته شود، بلکه احتمالاً آنچه که نوشته شود نیز باز کسری خواهد داشت و بسیار سخت خواهد بود تا دولت منابع درآمدی دیگری به غیر از استقراض از بانک مرکزی پیدا کند. پویا جبل‌عاملی برای گذار از این وضعیت و حفظ دستاوردهای تورمی پیشنهاد کرده که دولت با اطلاع رسانی از وضعیت موجود به شهروندان تلاش کند تا سطح انتظارات جامعه را پایین آورد. پیشنهاد دیگر این کارشناس اقتصادی، تغییر استراتژی ارزی و احیای نظام تکنرخی است، چرا که به نوشته آقای جبل‌عاملی، با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار، بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می شود و رقم آن قابل توجه است.
یک عدد، یک تحلیل.
در هفته جاری بانک مرکزی کانون اخبار و تحولات اقتصاد ایران بود. نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار سیاست‌های پولی اقتصاد ایران با انتشار 2 بیانیه و سند تلاش کرد تا 2 حوزه کاری مهم خود را ساماندهی کند. بانک مرکزی در 1 بیانیه سیاست‌های ارزی پیش روی اقتصاد ایران را اعلام کرد و در سندی دیگر با تغییر نرخ‌های سود 2 گونه از سپرده‌های بانکی، مانیفستی جدید را در این بخش کاری خود رونمایی کرد. بیانیه بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی آتی دولت در رسانه‌های اقتصادی اقدامی کم سابقه ارزیابی شد که راهبرد اصلی این نهاد در سال آینده را تصویر می‌کند. بر اساس این بیانیه 10 بندی، بر شفافیت نسبت به تحولات بازار و نرخ ارز به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تأکید شده است. بانک مرکزی وظیفه خود در بازار ارز را کاستن از دامنه نوسانات ارزی اعلام کرده و تأکید کرده است که چه این تحولات افزایشی و چه کاهشی باشد، بانک مرکزی خود را ملزم به کنترل نوسانات این حوزه می‌داند. دستگاه سیاست‌گذاری پولی اقتصاد ایران هدف خود را حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولی حول روند قیمتی مورد حمایت متغیرهای بنیادین در اقتصاد ایران اعلام کرده است. این تأکیدات بانک مرکزی مشابه با آن چیزی است که پیش از این ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگاران بر آن تاکید کرده بود. نکته‌ای که سالهاست از آن تحت عنوان نظام تک نرخی ارز یاد می‌شود.
یک سازی قطعی جزء برنامه بانک مرکزی است. ما تا زمانی اقدام می‌کنیم که شرایط بین‌المللی اقتضا این کار می‌کند.
اما در این حال نکته مهم در بیانیه بانک مرکزی دفاعی نهاد از قاعده کلی افزایش تدریجی نرخ ارز در شرایط تورمی اقتصاد است، هرچند که بانک مرکزی قاعده این افزایش تدریجی را توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی و جبران این شکاف تورمی و همچنین اقتضاعات اقتصاد و بازار ایران اعلام کرده است. به نظر می رسد افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر از مهمترین عواملی است که بانک مرکزی را به انتشار چنین بیانیه‌ای مجبور کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، عوامل این افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز را چنین برمی‌شمارد.
انتظار توأم با تردید در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران، سقوط بهای نفت و همینطور لایحه بودجه 94 که تأمین درآمدهاش از نظر بعضی از محافل اقتصادی ایران دشوار باشه، ولی تردید نیست که در بین این سه عامل اولی نقش اصلی رو داره.
پیش از این مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان و عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی، پیش بینی کرده بود که نرخ دلار در سال آتی در محدوده و کانال 4000 تومان در نوسان باشد، رقمی که در پیش بینی فریدون خاوند نیز بر آن تاکید می شود.
خارج از عواملی مثل چشمنداز گفتگوهای هسته‌ای یا دریافتی‌های ایران از محل نفت، اگر فقط نرخ تورم ایران رو در نظر بگیریم و تفاوت اون رو با نرخ تورم در منطقه دلار، بالا رفتن ارزش اسکناس سبز آمریکا در کوتاه مدت منطقی به نظر میرسه، حتی تا مرز 4000 تومان اونطوری که بعضی صاحب نظران گفتن طی چند روز اخیر، ولی طبعا تأثیر عوامل دیگری رو هم در این محاسبه نمیشود نادیده گرفت.
بانک مرکزی در بیانیه خود از کاهش سفته بازی در بازار ارز و توقف شدت نوسانات در این بازار به عنوان دستاوردهای خود در این حوزه نام برده است. آنطور که خبرگزاری خبر آنلاین در گزارشی آورده، از حدود 22 میلیارد دلاری که مردم در سال 91 در خانه های خود پس انداز کرده بودند، 12 میلیارد دلار آن به صرافی ها و نظام ارزی ایران بازگردانده شده که نشان می دهد رونق از کسب و کار سفته بازان غیر حرفه ای رخت بربسته است. گذشته از تحولات ارزی و تلاش های بانک مرکزی برای ثبات و ساماندهی در این بازار، رونمایی از منشور بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی در هفته جاری نیز از نکات مهم و اثرگذار بر اقتصاد ایران طی ماه‌های آتی خواهد بود. در این منشور که بانک مرکزی تاکید کرده برگرفته از مفاد توافقنامه بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود بانکی است، نرخ سود برای دو گروه از سپرده‌های مدت‌دار به میزان 2% افزایش پیدا کرده است. نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار از 9 ماه تا 1 سال به 20% و نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار 6 ماه تا 9 ماه به 18% افزایش یافته است. کف 10% نرخ سود سپرده برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی و سقف 22% نرخ سود برای سپرده‌های مدت‌دار 1 ساله تغییری نکرده است. افزایش 2% این دو گروه از سپرده‌های مدت‌دار بانکی، آنطور که محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار به تلویزیون دولتی ایران گفته، برخلاف تحلیل‌هایی است که تا پیش از این دولتی‌ها بر آن اصرار می‌کردند.
ما توافقی که از طرف مجلس با عنوان ناظر مجلس در شورای پول اعتبار با اعضای شورای پول اعتبار و به ویژه رئیس کل محترم بانک مرکزی داشتیم این بود که متناسب با کاهش آثار تورم در اقتصاد کشور ما سود سپرده رو کاهش میدیم. این چیزی که الان اعلام شده برای کوتاه مدت و این محاسبش در مجموع نرخ‌های سود سپرده میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت افزایشی باشه، این برخلاف اون توافقی است، برخلاف نظر خود دولته.
اگر نرخ‌های سود تسهیلات تغییری نکند و همگام با این افزایش نرخ سود برخی سپرده‌ها بالا نروند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در صدد حفظ دستاوردهای تورمی خود و ترغیب بیشتر مردم برای سپرده‌گذاری در نظام بانکی و تجهیز بیشتر منابع بانکی است. البته در همین وضعیت نیز نرخ‌های سود تسهیلات چنان بالاست که داد تولید کنندگان ایرانی بر هواست. عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران، نیز بالا بودن نرخ تجهیز منابع مالی در ایران را در برنامه تلویزیونی تایید میکند.
ما سقف 22% رو برای سپرده‌ها در نظر گرفتیم. من میتونم بگم 95% بنگاه‌های مالی مثل بانک‌ها و مؤسسات مالی دارن این رعایت میکنن. ولی ما خبر داریم که بعضی از مؤسسات حتی بانک‌های کوچیک دارن این رو نقض میکنن. اونها معلومه وقتی شما 27% سپرده میگیری مجبوری به یه جاهای سرمایه‌گذاری کنی که حداقل 35% بازدهی داشته باشه. و عملاً مجبوری بری در سفت بازی یه کارهایی رو انجام بدی که بتونی 35 و الله همه ما میدونیم که الان 35% 30% حتی 27-8% بازدهی الان در تولید وجود نداره، در هیچ فعالیت اقتصادی سالمی الان نیست این نوع بازدهی ها.
توافق اخیر بانک‌ها برای انتظام بخشی به نرخ‌های سود و ابلاغیه جدید بانک مرکزی در حالی است که در روزها و هفته‌های گذشته نشانه‌های متعددی مبنی بر نارضایتی گسترده بانک‌ها از وضعیت تعیین نرخ‌های سود و همچنین تخلف برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نرخ‌های تعیین شده مشاهده شده بود. با شنیدن این گزارش به پایان این نماگر رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.